اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام، با برنامه این ساعت خوش آمدین. ریاست عمومی ثبت احوال نفوس افغانستان میگه که هر روز در این کشور بین 30 تا 40 هزار شهروند افغان تذکره تابعیت میگیرن. این گزارش است که در این برنامه خبری چهارشنبه 14 ماه فوریه برای شما برگزیدیم. اما قبل از پخش این برنامه خبری از شما دعوت میکنم با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان گوش بدین که میرویس رحمانی با توجه میرسانه.
با تقدیم سلام. ادارات استخباراتی ایالات متحده از احتمال بدتر شدن اوضاع در افغانستان در سال جاری میلادی خبر داد. در گزارش ادارات استخباراتی آمریکا از بی‌ثباتی سیاسی، حملات طالبان، تزلزل در عملیات نیروهای افغان و کمبود منابع مالی به حیث عوامل وخیمتر شدن اوضاع در افغانستان نام برده شده است. بر بنیاد این گزارش، نیروهای دولتی افغانستان کنترل مراکز شهرهای عمده را در کنترل خود خواهند داشت، اما تهدیدهای شورشیان طالب همچنان پا بر جا خواهد ماند. این گزارش در تناقض با خوشبینی مقام‌های افغان و آمریکایی در مورد موثریت استراتژی جنگ رئیس جمهور دونالد ترامپ در افغانستان میباشد. استراتژی جدید آمریکا بر تشدید حملات هوایی بر شورشیان طالب و پیکارجویان داعش و همچنان افزایش فشارها بر پاکستان برای از بین بردن پناهگاه‌های طالبان در قلمرو پاکستان استوار میباشد. ماموریت حمایت قاطع بر رهبری ناتو در افغانستان میگوید که نشست لیدرستیزان افغانستان، پاکستان، حمایت قاطع و مقام‌های بلندپایه نظامی کشورهای آسیای میانه برای ثبات منطقه و صلح افغانستان موقع مناسبی بود. تام گریسبک، مسئول روابط عامه حمایت قاطع به صدای آمریکا گفت که مقام‌های نظامی کشورهای منطقه که دوشنبه و سه‌شنبه در کابل گرد هم آمده بودند، روی مسائل منطقه‌ای و همانند گذشته مسائل امنیتی و دفاعی گفتگو کردند. در این نشست لیدرستیز افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان شرکت کرده بودند. بر علاوه این مقام‌های بلندپایه نظامی، جنرال جان نیکلسن، فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان نیز حضور داشت. جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، به صدای آمریکا گفت که نشست دو روزه را فرماندهی مرکزی نظامیان آمریکایی به منظور هماهنگی مبارزه بر ضد دهشت افغانی برگزار کرده بود. نجیب الله آزاد، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، امروز گفت که از سمتش استعفا داده است. آقای آزاد ادعا کرد که یک حلقه کوچک اداری در ارگ در بی‌خبری رئیس جمهور غنی شایسته سالاری را زیر پا کرده است. او از این حلقه نام نبرد، اما گفت که این حلقه به دستاوردها و تلاش‌های حکومت آسیب می‌رساند و به آن رنگ منفی می‌دهد و روی همین دلیل او تصمیم گرفته که از این پس در حکومت کار نکند. اما شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، در اعلامیه گفته که نجیب الله‌آزاد به دلیل غیابت طولانی از وظیفه سبکدوش شده است. پاکستان فعالیت دو نهاد خیریه مربوط به حافظ سعید، یک رهبر تندرو اسلامی آن کشور، را رسما ممنوع اعلام کرد. رانا ثناءالله، وزیر قانون ایالت پنجاب، امروز گفت که بر اساس دستور وزارت داخلی پاکستان، جماعت الدعوه و بنیاد فلاح انسانیت از این پس نمی تواند در پاکستان فعالیت کند. حافظ سعید، بنیانگذار لشکر طیبه، یک گروه تندرو در پاکستان می باشد. نام او در فهرست دهشت افغانان ملل متحد نیز قرار دارد. دهلی جدید و واشنگتن ادعا دارند که حافظ سعید حملات بر شهر ممبای هند را در سال 2008 طرح‌ریزی کرده بود که در آن 166 نفر کشته شدند. وضع ممنوعیت بر فعالیت نهادهای مربوط به حافظ سعید در حال توسط اسلام آباد اعلام می شود که قرار است یک سازمان جهانی مبارزه با پولشویی، پیشنهاد آمریکا مبنی بر درج پاکستان در فهرست کشورهای تمویل کننده دهشت افغانی را بررسی کند. 4 نظامی پاکستان در اثر گروله‌باری طالبان پاکستانی در کویته، مرکز ایالت بلوچستان، کشته شدند. نصیب الله خان، یک مقام ارشد پلیس کویته، گفت که نظامیان با موترسایکل در منطقه لنگوآباد مصروف گزمه بودند که توسط افراد مسلح موترسایکل سوار هدف حمله قرار گرفتند. بلوچستان فقیرترین و کم توسعه یافته ترین ایالت پاکستان است که از چندین سال به این سو شاهد خشونت‌ها توسط جدایی طلبان بلوچ نیز است. یک محکمه در ایالات متحده یک امریکایی افغان تبار را به خاطر بمب‌گذاری در منطقه چلسی شهر نیویورک به حبس ابد محکوم کرد. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می‌شنویم.
احمد خان رحیمی که 30 سال عمر دارد و متولد افغانستان است، در سال 2016 با این بمب‌گذاری 30 نفر را زخمی ساخت. آقای رحیمی بدون ابراز ندامت از این کارش دیروز به محکمه گفت که او قبل از این رویداد توسط مقام‌های آمریکایی آزار و اذیت دیده بود. اما ریچارد برمن قاضی محکمه گفت که هرچند او غم و اندوه احمد خان رحیمی را درک می کند، اما به گفته او این غم و اندوه را نمی تواند با بمب‌گذاری در منطقه چلسی مقایسه کرد. قاضی محکمه همچنان افزود که احمد خان رحیمی توضیحی در مورد این اقدامش برای محکمه نداده است.
رکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده می گوید که آن کشور یک طرح پیشرفته عادلانه را برای صلح در شرق میانه روی دست دارد که روی آن چندین ماه کار شده است. تلرسن که به عنوان بخشی از سفرش به شرق میانه امروز از اردن دیدار کرد، همچنین گفت که ایران و نیروهای تحت حمایت آن کشور باید از سوریه خارج شوند. او افزود که واشنگتن از رویارویی اخیر ایران و اسرائیل در سوریه نگران می باشد. رکس تلرسن گفت که آمریکا باید با ترکیه متحد ناتوی واشنگتن در مسیر یکسان کار کند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که اتهامات وارده علیه وی بی اساس بوده و با وظیفه‌اش به حیث صدر اعظم ادامه خواهد داد. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی میشنویم.
اظهارات آقای نتانیاهو پس از آن بیان شد که پلیس اسرائیل توصیه کرد تا علیه صدر اعظم آن کشور به خاطر اتهام رشوه‌خواری اعلام جرم شود. آقای نتانیاهو در واکنش به این پیشنهاد پلیس اسرائیل گفت تا زمانی که اتباعی آن کشور او را برای اداره کشور انتخاب کنند، مسئولانه و با تعهد به رهبری اسرائیل ادامه خواهد داد. پراز پیشنهاد پلیس اسرائیل و لوی سارنوالی آن کشور ارجاع شود تا پس از بررسی تصمیم گرفته شود که آیا علیه آقای نتانیاهو اتهام وارد گردد و یا خیر. در این مدت آقای نتانیاهو می تواند در کرسی خود باقی بماند و این روند ممکن مهار را در بر گیرد. اتهامات دیگری نیز علیه آقای نتانیاهو که چهارمین دوره صدارت خود را سپری می کند مطرح شده، اما رشوه‌خواری مهمترین این اتهام ها تلقی می گردد.
و کویت می گوید که برای بازسازی عراق 2 میلیارد دلار کمک خواهد کرد. کویت میزبان یک نشست بین المللی برای بازسازی عراق پس از شکست داعش است. مقام های عراقی می گویند که برای بازسازی کشورشان به حدود 88 میلیارد دلار پول نیاز است. اتحادیه اروپایی نیز گفت 400 میلیون دلار را در عراق سرمایه گذاری خواهد کرد. اما ایالات متحده از فراهم کردن کمک های مستقیم به حکومت عراق باورزید و گفت که میزان قرضه های خود را به عراق تا 3 میلیارد دلار افزایش خواهد داد. در این نشست بانک انکشاف اسلامی نیز گفت که 500 میلیون دلار را برای تمویل پروژه های زیربنایی عراق فراهم می کند. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حالا هم توجه کنیم به گزارش های این برنامه. ریاست عمومی ثبت احوال نفوس افغانستان میگه که هر روز در کشور بین 30 تا 40 هزار شهروند افغان تذکره تابعیت میگیرن. این در حال است که اداره باید بر تهیه فرست رای دهندگان در سال پیش رو 10 میلیون تذکره ورقی توزیع کنه. خیرالله رسولی از کابل در این مورد گزارش میده.
اداره ثبت احوال نفوس افغانستان در آستانه تهیه فهرست رای دهندگان از توزیع 10 هزار تذکره ورقی در روز خبر داد. همایون محتاط رئیس عمومی این اداره روز چهارشنبه در یک نشست مشورتی کمیسیون مستقل انتخابات که احزاب سیاسی و اعضای نهادهای مدنی فراخوانده شده بود گفت تقاضای عقض تذکره در افغانستان افزایش یافته است. آقای محتاط گفت که در حال حاضر در 422 واحد اداری افغانستان مراکز فعال توزیع تذکره وجود دارد.
روزانه بین 30 تا 40 هزار تذکره به شکل نورمال در افغانستان توزیع میشه. ما به خاطر از اینکه بتونیم نیاز مردم به تذکره به خاطر سهم در انتخابات پاسخ روزانه باشیم، در برنامه ای که برنامه خیلی تشکیلی و با تقسیمات خیلی زیاد است، در حدود 4900 کارمند جدید هم در هفته آینده استخدام میشن.
این ریاست تاکید دارد که بر علاوه موجودیت دفاتر توزیع تذکره در هر ولسوالی، 3 مرکز سیاره نیز ایجاد خواهد کرد. رئیس عمومی اداره ثبت احوال نفوذ افغانستان در مورد جلوگیری از جعل تذکره به اشتراک کنندگان این نشست اطمینان داد و گفت این اداره 22 هزار کتاب اساس را که معلومات 30 میلیون شهروند افغان در آن درج شده به شکل دیجیتالی درآورده است که هرگاه شخص تذکره را جعل کند بر بنیاد معلومات اسناد دیجیتالی جلوه جعل گرفته خواهد شد. در این نشست یکی از کتاب‌های فهرست رای دهندگان در انتخابات پیشرو نیز در معرض دید رسانه‌ها قرار گرفته شد. این کتاب‌ها در شهر دبی امارات متحده عربی چاپ شدند. کمیسیون انتخابات افغانستان اعلام کرد این کتاب‌ها به زودی از دبی به کابل منتقل خواهند شد که همزمان با توزیع حدود 10 میلیون تذکره کاغذی جدید نام‌های رای دهندگان نیز نوشته خواهد شد. وسیم بادغیسی معاون عملیاتی کمیسیون انتخابات افغانستان گفت
فهرست رای دهندگان بر اساس تذکره ورقی تهیه بکنیم که انشاءالله مشخص بشه که چند میلیون در سراسر افغانستان به عنوان رای دهنده ثبت میشن و این فهرست در واقع بتوانه میزان شفافیت را در انتخابات های پیش رو چه انتخابات پارلمانی باشه، انتخابات ریاست جمهوری و سایر انتخابات های دیگر بالا ببره.
با گفته خانم بادغیسی این نهاد برای ترتیب فهرست رای دهندگان و برگزاری انتخابات 32 هزار کارمند جدید را به زودی استخدام خواهد کرد. اما با استفاده از تذکره های کاغذی شفافیت در تهیه فهرست رای دهندگان و پروسه انتخابات تامین خواهد شد. محمد نعیم ایوب زاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان:
فعلا میکانیزم استفاده از تذکره ورقی یک چالش هست از نقطه نظر اعتبار، از نقطه نظر معیار شفافیت یک چالش بزرگ برای تهیه لیست رای دهندگان هست. اما با تاسف که حالا تصمیم گرفته شده و همه شرکای انتخاباتی در یک عمل انجام داده شده قرار گرفته.
آقای ایوب زاده گفت هنوز هم ناظران انتخابات شک دارند که کمیسیون انتخابات با این مکانیزم در مدت کوتاه بتواند فهرست معتبری که تمام وجدان شرایط رای در آن گنجانده شوند و تعداد هر محل مشخص شود تهیه کند. رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان تاکید کرد خیلی دشوار است که اداره ثبت احوال نفوذ افغانستان نیز در صورت مشکوک بودن تذکره رای دهندگان که توسط کمیسیون راجع می‌گردد از لحاظ زمانی و بیشتر بودن احتمالی این گونه تذکره‌ها رسیدگی کند. کمیسیون انتخابات گفته است که ترتیب فهرست رای دهندگان و توزیع تذکره کاغذی 29 میلیون دلار هزینه دارد. حکومت افغانستان در حال 10 میلیون تذکره کاغذی جدید را توزیع می‌کند که پیش از این تصمیم گرفته بود تا برای شفافیت قبل از برگزاری انتخابات تذکره الکترونیکی را توزیع کند. اما به دلیل اختلافات درونی حکومت روی توزیع تذکره الکترونیکی هنوز روند توزیع این گونه تذکره آغاز نشده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
اعضای شورای ولایتی هرات میگن اگر تا پیش از زمان برگزاری انتخابات در کشور تذکرهای الکترونیکی به مردم توزیع نشه، باشندگان ولایت در انتخابات اشتراک نخواهد کردن. اونا همچنان از رؤسای حکومت وحدت ملی میخوان که با نظر داشت قانون اساسی کشور کلمه افغان در تذکرها درج شود. خلیل نورزایی گزارش میده.
دولت اراده قوی برای توزیع تذکرهای الکترونیکی در کشور ندارد. اعضای شورای ولایتی هرات میگویند اگر به زودی روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی در کشور آغاز نشود، مردم این ولایت به پای صندوق‌های رأی نخواهند رفت. کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات با اشاره به ماده 4 قانون اساسی افغانستان از رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایی می‌خواهد تا تمام مشخصات مورد نیاز شهروندان افغان در تذکره‌های الکترونیکی گنجانده شود. آقای علیزایی میگوید زمانی میتوان در افغانستان به یک نظام مشروع دست یافت که انتخابات شفاف در این کشور برگزار شود.
شورای ولایتی ولایت هرات با قاطعیت و جدیت از جناب رئیس جمهور افغانستان و رئیس اجرایی افغانستان خواهان توزیع تذکره های الکترونیکی هستیم. قانون اساسی کشور ماده 4 به صراحت اعلام کرده که هر شهروند افغانستان کلمه افغان بر او اطلاق میگردد. اگر تذکره‌های الکترونیکی قبل از انتخابات آینده به مردم توزیع نشه، به دلیل شفاف نبودن انتخابات‌های گذشته، مردم ولایت هرات دیگه به پای صندوق‌های رأی نخواهند رفت.
شهروندان هرات نیز با حمایت از این حرکت اعضای شورای ولایتی میگویند توزیع تذکره‌های الکترونیکی میتواند در زمینه‌های بسیاری خصوصاً کاهش جرایم و حتی مشخص نمودن نفوس حکومت افغانستان را کمک کند.
توزیع شدن تذکره‌های الکترونیکی خیلی از مشکلاتی که در حکومت هست رفع میشه، از جمله مشکلات امنیتی، مشکلات نفوس شماری و همچنان در انتخابات و شفافیت وجود داره.
خواسته باشم یکی از کشورهای اروپایی حالا سفر بکنین، اگر خانه تذکره از شما بشن، شما یک ورقی که بدین میکنین واقعا خنده آوره به وقت نشون بده.
آگاهان سیاسی افغانستان نیز از حکومت میخواهند تا به خواستهای سلیقه‌ای برخی از افراد و حلقات در این کشور توجه نکرده و با توجه به وعده‌ای که سپردند هر چه زودتر کار توزیع تذکره‌های برقی را آغاز کنند. محمد رفیق شهیر نماینده پیشین مردم هرات در پارلمان:
بر مبنای فیصله اولیه که صورت گرفته این تذکره توزیع شوه و اگر قرار باشه که به سلایق مختلف توجه شوه ما هرگز صاحب تذکره الکترونیکی نخواهیم شد.
اما محمد آصف رحیمی والی هرات میگوید که دولت اراده قوی برای توزیع تذکره های الکترونیکی دارد و به دلیل موافق ساختن تمامی اقوام افغانستان روند توزیع آن زمانگیر شده است.
3-4 سال از به طرف که ما شما مو یک ریاست یا یک نهاد برای توزیع تذکره های الکترونیکی موجود بوده، تمام وسایلش خریداری شده، افراد ترنینگ داده شده و همیشه از طریق رسانه ها شنیدیم که اونا گفتن ما آمادگی کامل داریم.
این خواست اعضای شورای ولایتی هرات در حالی مطرح می شود که شورای ملی نیز بر درجه کلمه افغان در این تذکره ها تاکید کرده است، موضوعی که هنوز از سوی برخی سیاسیون و حلقاتی در افغانستان قابل پذیرش نیست. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
دوست عزیز، شما شنونده برنامه خبری دری رادیو آشنا صدای آمریکا هستین که به صورت زنده تا ساعت 10 شب پخش میشه. احمد خان رحیمی، آمریکایی افغان تبار که با بمبگذاری 17 سپتامبر سال 2016 در شهر نیویورک و مقاومت با پلیس متهم بود، به حبس ابد مقرر محکوم شد. قبل از این وکیل مدافع احمد خان رحیمی با ارسال یک نامه به قاضی گفته بود که موکلش سزاوار بیشتر از یک بار حبس ابد نیست. جزئیات بیشتر در این مورد سید عزیز الرحمن تقدیم میکنم.
ریچارد برمن، قاضی که جلسه محاکمه احمد خان رحیمی را به پیش می برد، رحیمی را یک خطر واضح توصیف کرد و محکوم نکردن او را به حبس ابد خطرناک خواند. احمد خان رحیمی که 30 سال عمر دارد و اصلا متولد افغانستان می باشد، با گفته قاضی در جریان مرحله تعقیب عدلی حتی هیچ ندامت از ارتکاب جرایمش نشان نداد. زیفر دونالدسن، وکیل مدافع احمد خان رحیمی، پس از صدور حکم محکمه چنین گفت:
رحیمی به چندین بار حبس ابد محکوم شد. در نظر داریم تا هرچه زودتر مرحله مرافعت طلبی را آغاز کنیم.
قبل از این وکیل مدافع احمد خان رحیمی از طریق ارسال یک نامه به قاضی گفته بود که موکلش سزاوار بیشتر از یک بار حبس ابد نیست. در برخی از ایالت‌های ایالات متحده فرد محکوم به یک بار حبس ابد میتواند پس از گذشتاندن 25 سال در زندان واجد شرایط رهایی از حبس شود، اما ممکن است که مجرمین به دلیل ارتکاب جرایم شدید به چندین بار حبس ابد نیز محکوم شوند و هدف آن این است که شخص مجرم تا آخر زندگی در قید بسر ببرد، به خصوص در مسائل مربوط به قتل و برهم زدن نظم اجتماع. احمد خان رحیمی با دو مورد بمبگذاری های کوچک متهم بود. در مورد اول، رحیمی یک آله انفجاری را در یکی از زباله‌دانی های منطقه منهتن در شهر نیویورک جابجا ساخته بود که در نتیجه انفجار آن حداقل 30 تن زخمی شد. ساعات پس از انفجار نیویورک، پلیس توانست تا آله دومی را که شامل یک دیگ بخار مملو از مواد منفجره بود در منطقه چلسی ایالت نیوجرسی کشف و خونسا کند. تعداد از زخمیان رویداد نیویورک چنین میگویند:
در طول محاکمه رحیمی اصلا میخندید، هیچ ندامت نشان نداد. او در مورد پدرش حرف زد که فکر میکنم پدرش یک آدم خوب است، اما از هیچ کس معذرت خواهی نکرد. من 4 فرزند دارم و عملکرد رحیمی من را نزدیک از بین برده بود. ما هر روز با این درد زندگی میکنیم. این چیزی است که واقع شده و ما باید هر روز تلاش ورزیم تا چگونه زنده بمانیم. ما برای چنین وضعیت آماده نبودیم و نه هم میخواستیم که این اتفاق رخ دهد، اما حال باید با آن عادت کنیم.
قبل از محاکمه دیروز، احمد خان رحیمی از سوی یک هیئت منصفه نیز در ماه اکتبر 2017 به 8 مورد ارتکاب جرم به شمول استفاده از سلاح تخریب جمعی محکوم شده بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه خبری توجه کنید به گزارش های از منطقه و جهان. ایالات متحده امریکا جمعاً 6 ارگان استخباراتی دارد که هر کدام او فعالیت مستقل دارد. در مجلس اجتماعی روز سه‌شنبه، رؤسای هر 6 ارگان استخباراتی امریکا در پیوند به تهدید ناشی از روسیه توافق نظر داشتند. دن کوتز، رئیس استخبارات ملی ایالات متحده روز سه‌شنبه و مجلس سنای کشور گفت که ایالات متحده امریکا از طرف روسیه و سایر جناح‌های متقاسمی که در نبرد انترنتی دخیل هستند و می‌خواهند که نهادهای دموکراسی امریکا را صدمه بزنند تحت حمله قرار دارند. جزئیات بیشتر احمد فواد لامی تقدیم می‌کنم.
پیام سران ادارات ششگانه استخباراتی و قانونگذاران امریکایی این بود که روسیه برای زیان رسانیدن به دموکراسی امریکا از طریق یک حمله هماهنگ شده در صدد دخالت در انتخابات ماه نوامبر آینده می باشد.
لازم است تا ما امریکاییان را آگاه سازیم که این یک تهدید حقیقی است. اتفاق می افتد و نیاز است که ما واکنش نشان دهیم، ایستادگی کنیم و بگوییم که نمیگذاریم بعضی روس‌ها بیایند و به ما نشان دهند که چگونه رأی دهیم، کشور خود را چگونه اداره کنیم.
چندین سناتور دموکرات اظهار مایوسی کردند که چرا دونالد ترامپ هنوز هم مداخله روسیه در انتخابات آمریکا را ادعای کاذب می‌خواند و چرا خواستار یک استراتژی نیست تا دست‌درازی‌هایی که در انتخابات قبلی رخ داده بود دفع گردد.
Despite all this, با وجود این همه، رئیس جمهور به گونه آزاردهنده و انکار تهدید ناشی از روسیه ادامه میداد. وقتی که او فرصت داشت تحریمات علیه روسیه را تشدید نبخشید، حتی یک توییتی که نشان دهنده نگرانیش باشد ننوشته است.
مایک پامپئو، رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA، از پالیسی اداره ترامپ در قبال روسیه دفاع کرد.
ما شاهد پاسخ روس‌ها در برابر تصمیم این اداره مبنی بر دادن سلاح‌های دفاعی به اوکراین، پس زدن تلاش‌های روسیه در سوریه و وضع تحریمات علیه ونزوئلا بودیم که مستقیماً با منافع روسیه در تقابل بود.
در همین حال، گوین ویلیامسون، وزیر دفاع بریتانیا در بلژیم گفت که نشست امروز وزرای دفاع کشورهای عضو سازمان ناتو نیز روی چگونگی دفع تهدیدهای فزاینده و اروپا، خصوصاً تهدیدهای روسیه، متمرکز است.
ما سعی میکنیم اطمینان حاصل نماییم تا برای مقابله با تهدیدهای فزاینده که اروپا باید به آن رسیدگی کند، خصوصا تهدیدهای روسیه، ناتو ساختارها و قابلیت لازم را داشته باشد و اروپا برای دفع تهدیدهای پیش آمده آمادگی داشته باشد.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
اداره مهاجرت سازمان ملل متحد گزارش می‌دهد که پناهجویان روهینگیایی که در بیرون میانمار در کمپ‌ها زندگی می‌کنند، با رسیدن موسم باران‌ها با یک فاجعه دیگر روبرو می‌شوند. یک نماینده اداره روز گذشته گفت که حکومت میانمار تا هنوز اقدامات را روی دست نگرفته که منتج به از بین رفتن تهدیدها علیه پناهجویان شود. ایالات متحده آمریکا از شورای امنیت خواسته تا رهبر نظامی میانمار به دلیل پاکسازی اقلیت روهینگیایی ها پاسخگو باشند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از رویا زمانی می‌شنوید.
سازمان ملل متحد گزارش می‌دهد که بیش از 100,000 پناهجوی روهینگیایی در مناطق زندگی دارند که معرض به سیلاب و لغزش زمین می‌باشد. فلیپ گراندی، کمیشنر عالی ملل متحد، روز گذشته گفت که 10,000 روهینگیایی نیاز فوری به اسکان مجدد دارند.
We're now in a race against time as a major new emergency looms. در حال حاضر ما با یک وضعیت اضطراری بزرگ مقابل هستیم. موسم باران‌ها در ماه مارس آغاز می‌شود.
حکومت میانمار بعد از فشارهای بین‌المللی توافق کرد تا تعداد از روهینگیایی‌ها را اجازه برگشت به آن کشور دهد. هادسوان سفیر میانمار در سازمان ملل می‌گوید:
ما آمادگی های ضروری را روی دست گرفتیم و در حال حاضر آماده برگشت اولین دسته از پناهجویان هستیم.
اما مورسالف جنیکا معاون امور سیاسی ملل متحد میگوید که خبرنگاران هنوز هم خشونت ها علیه اقلیت مسلمانان را در ایالت راخین گزارش میدهند.
رویترز has now published the story these journalists were working on.
خبرگزاری رویترز مصروف تهیه گزارش خبرنگاران می باشد که در آن اعدام 10 تن را در یک قریه در شمال ایالت راخین به تصویر می کشد. اسوسییتد پرس نیز یک گزارش در مورد قبر دستجمعی در قریه گودارپیان در بوتینگدانگ را به نشر رسانیده است.
گزارشگران رویترز از آن زمان به بعد زندانی شدند و تحقیق کنندگان بین المللی اجازه نیافتند تا به ساحه متشنج بروند.
روهینگیایی که در مناطق شمالی ایالت راخین باقی ماندن از فقر، خصومت و آزار وضعیت فرار می کنند. فقط در 10 روز نخست ماه 1500 نفر در کل وارد بنگلادش شدند.
مقامات بنگلادشی می گویند که ورود پناهجویان روهینگیا از ایالت راخین هنوز هم ادامه دارد. نکی هیلی نماینده ایالات متحده آمریکا در شورای امنیت یک باری دیگر بر خشونت ها علیه اقلیت روهینگیایی ها صحبت کرد.
We cannot look the other way in this situation. What happened in Burma and is still
ما نمی توانیم که اوضاع را نادیده بگیریم. آنچه در برما اتفاق افتاده و جریان دارد اقدام درست نیست. شورای امنیت باید نظامیان میانمار را به خاطر اعمالشان پاسخگو قرار دهند و بر آن سان سوچی رهبر آن کشور فشار وارد شود تا خشونت ها در آن کشور را تایید کند. دیگر بهانه بس است.
خانم هیل در همین حال خواهان رهایی گزارشگران خبرگزاری رویترز شد که از قتل عام مسلمانان روهینگیا در راخین گزارش تهیه کردند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
دوستان عزیز، امروز روز ولنتاین است و با گزارش خبرنگار صدای امریکا نسبت به سال گذشته از روز ولنتاین یا روز عاشقان در کابل تجدیل گرمتر به عمل آمد. جلال میرزاد گزارش میتن.
گرامی‌داشت از روز عاشق‌ها یا ولنتاین در کابل، جایی که همواره حمله‌های انتحاری و انفجاری خبرساز شدند. کوچه گلفروشی شهر کابل امروز فضای عاشقانه به خود گرفته و طرفداران عشق و محبت اکنون خبرساز هستند. دو دلداده‌ای که به هم رسیدند اینجا آمدند تا پیوندشان را جشن بگیرند.
خیلی خوشحال هستم که از این روز امروز تجلیل میکنیم و برای همه عاشقایی که در افغانستان هستن و در دنیا برای همیشان دعا میکنم از صدق دل که اونا هم به عشقشان برسن. من پس از تلاش های فراوان، پس از زحمت های فراوان بالاخره تانستم به عشق خود برسم.
در این شهر نارام دلهای ناخشنود بهانه‌ای برای خوش بودن دریافتند. هرچند بسیاری ها این روز را در مخالفت با فرهنگ و دین اسلام می دانند، اما اینجا عشق و محبت مرزهای فرهنگ و دین را شکستانیدند. امروز در هر گوشه از کابل نشانه از روز عاشقها به چشم می خورد.
اگر مردم عاشق باشن، اگر مردم عشق بورزن، قطعا هیچ وقت جنگی وجود نخواهد داشت. من مطمئنم اگر همین طالب و داعش، کسایی که به صفوف دشمن میپیوندن، اگر اینا واقعا عشق میشناختن هرگز نمیرفتن و نمیامدن جان انسانهای بیگناه را بگیرن. عشق امیدوارم در زندگی تمام مردم افغانستان جاری باشه، در هر لحظه زندگیشان، و افغانستان ما، وطن ما دور باد از هر گونه انفجار و انتحار و جنگ و درد.
پیشینه روز عاشقا یا ولنتاین به سده 33 میلادی برمی گردد در روم باستان فرمانروای ازدواج سربازان را منع قرار داد، اما کشیش به نام ولنتاین این تصمیم را نادلانه دانست و به گونه مخفی نکای سربازان را بسته می کرد. فرمانروا پس از آگاه شدن این موضوع ولنتاین را محکوم به مرگ کرد. اما پس از آن روز 14 فوریه روز عاشقا نام نهاده شد.
این بود داشته های برنامه خبری که به پایان رسید. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا ادامه دارد.